شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 16 مهر ماه 1403. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. صبح گفتگوی متفاوت. امروز 7 اکتبر هست، سال روز عملیات طوفان الاقصا. انشالله امروز به بررسی ابعاد، زوایا و نتایج و آثار این موضوع خواهیم پرداخت. حتما همراه ما باشید با حضور کارشناسان، میهمانان و صاحب نظران و متخصصین عرصه بین الملل و منطقه. همین ابتدا تبریک عرض میکنیم، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم برای همه مردم عزیز ایران و علاوه بر این که میخواییم به موضوعات منطقه بپردازیم، طبیعتا به بررسی و تفسیر و پیشبینی آینده در منطقه هم نگاه ویژه و خاصی خواهیم داشت. پس حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز. سالگرد طوفان الاقصا یادآور حماسه سترگ و مقاومت ناپذیر است، مقاومتی که نشان داد حتی در دل ظلمت نور امید همچنان می درخشد. امروز در این روز تاریخی با قلبی مملو از افتخار به مبارزان فلسطینی می نگریم و بر ادامه راهشان تا آزادی قدس شریف تأکید می کنیم. طوفان الاقصا طوفانی بود که بنیانهای ظلم و ستم را لرزاند. امروز در سالگرد این رویداد عظیم به یاد همه شهدای راه آزادی فلسطین هستیم و به مبارزان این راه درود می فرستیم. ما با تمام وجود در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده ایم و به پیروزی نهایی آنها امیدوار. امروز علاوه بر 7 اکتبر سال روز شهادت سردار شهید همدانی هم هست. یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم و به این راهی که ایشون به ما نشون داده اند پایبند و مستقر و امیدوار و ستور در حال ادامه دادن. از دل کوچه های باریک غزه فریاد آزادی بلند شد. طوفان الاقصا نامی آشنا شد که در تاریخ مقاومت جاودانه شد. امروز در سالگرد این حماسه به یاد می آوریم که مقاومت تنها راه رسیدن به آزادی است. ما به عنوان مسلمانان جهان وظیفه داریم که از مردم فلسطین حمایت کنیم و صدای مظلومیت آنها را به گوش جهانیان برسانیم. از دل سنگلاخ‌های غزه فریاد آزادی برخاست. طوفان الاقصا نامی شد که در تاریخ درخشید. ای قدس شریف، امید ما. روز آزادی نزدیک است. با هم باشیم و دست در دست هم به سوی پیروزی.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای سهیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه در راهت عیار حق و باطل شد، چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهانی بیند و چشمش به روی درد می‌بندد، هر کس آرمان دارد به مرگ سرخ می‌خندد. مرگ ایران
صبح شما بخیر. ساعت 6:40. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-10-35. در کنار این سه شماره هم برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبی برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خواهش می‌کنیم که اگر نقطه نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید، حتما با 3035 به صورت پیامکی در میون بگذارید. یه سوال هم داریم که پاسخش رو باز به صورت متن برای سامانه پیام کوتاه 3035 بفرستید. اون سوال این هست: به نظر شما چرا رسانه‌های غربی از یک سال پیش تا کنون در قبال عملیات طوفان الاقصی سکوت معناداری داشتند؟ پاسختون رو به 30,035 ارسال کنید. اما بخش اول، رو در روی اول، میهمان ارجمند و متخصص ما جناب دکتر پناهی مهربانی، پژوهشگر حوزه ژئوپلیتیک و اقتصاد بین‌الملل. جناب پناهی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما همین سوالی که از شنوندگان پرسیدیم رو از حضرت عالی بپرسیم. حضرت عالی، به عنوان یک متخصص، به چه شکل به این موضوع پاسخ میدید؟ این سوال رو به چه شکل ارزیابی میکنید و براش پاسخ دارید؟
جناب دکتر هاشمی، ما در نظام بین الملل و در جهان کنونی در دورانی قرار داریم که بسیاری از اندیشمندان و اندیشکده های معتبر جهانی از این دوران به عنوان دوران گذار ژئوپلیتیکی در جهان معاصر یاد میکنن. خب دوران گذار دورانی نیست که حالا به قولی گفتنی یه تایمی بگذره، یه زمانی بگذره، یه دوره‌ای بگذره و از اون به عنوان دوران گذار جهان یاد بشه. دوران گذار از گذرهای مختلف، یعنی همون وقایع مختلفی که در این جهان و در این تاریخ‌ها و در این دوره اتفاق میفته تشکیل شده و جهان آینده و نظم ژئوپلیتیکی آینده جهان رو این دوران گذار و این گذرها تشکیل خواهند. در غرب آسیا، در جنوب غرب آسیا ضرب قاطع میشه گفت که در این دوران گذار اتفاق خاص و مهمی که به وقوع پیوست عملیات طوفان الاقصی بود. عملیات طوفان الاقصی که توسط گروه مقاومت حماس در سرزمین‌های اشغالی رخ داد و باید بگیم که هیمنه اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی که سالها این رژیم به اون میبالید رو فرو پاشوند و ضربه مستحکمی بر پیکره پوشالی این رژیم وارد کرد. و باید اینگونه گفت که این ضربه در آینده این منطقه موقعیت ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی رو با چالش‌های جدی و به نوعی باید گفت که با خطر بقا مواجه کرد. چون هیمنه این رژیم فروپاشی، تونستن که به حساب جنبش مقاومت تونست که آینده این رژیم رو در این منطقه و در نظم جدیدی که در این منطقه شکل خواهد گرفت رو با چالش هایی مواجه کنه. خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم نامشروع صهیونیستی اقداماتی رو برای بازگردوندن این مشروعیت هم به خودش و هم به این رژیم در قبال این عملیات انجام داد که حملات وحشیگرانه این رژیم به باریکه غزه و کشتار مردم بیگناه و زنان و کودکان در این باریکه و در غزه سعی بر این داشتن که اون وجهه از دست رفتشون رو با به دست آوردن یک دستاورد که نابودی حماس عنوان می‌کردن به دست بیارن. گرچه این حملات آورده خاصی برای این رژیم جز ایجاد ویرانی در غزه و شهادت زنان و کودکان نداشت و ادامه ماجراجویی های این رژیم صفاک و این نخست وزیر به خالی بی تدبیر ادامه پیدا کرد و به سمت ترورها و باید اینجوری بگیم که به زعم خودشون تضعیف محور مقاومت و برگردوندن اون امنیت برای این رژیم به حرکت در اومد. اما اقداماتی گرچه انجام شد، ترورهایی از سوی این رژیم به صورت ناجوانمردانه در تهران و در بیروت و در کنسولگری ما در سوریه اتفاق افتاد، پیامدهای بدتری برای این رژیم برمغان آورد که آینده این رژیم رو به صورت قطع در نظم ژئوپلیتیکی این منطقه به کل از بین برد. عملیات وعده صادق از سوی ایران که هیمنه پوشالی گنبد آهنین و پدافند هوایی اسرائیل رو در هم شکست، اتفاق بعدی بود که تونست قدرت ایران و وزن ژئوپلیتیک ایران رو در آینده این منطقه ترسیم کنه و نشون بده که قدرت بلامنازع منطقه‌ای در این منطقه ایران هست و اسرائیل در نظم آتی ژئوپلیتیک این منطقه جای چندانی نداره.
و ما توی خلال این یک سال گذشته به ابعاد مختلف آثار این واقعه تاریخی پرداختیم، از ناکارآمدی یا کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی و جهانی مثل سازمان ملل متحد که برآمده از تجربیات تلخ جنگ‌های سده‌های گذشته بود، تا پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تا مسائل مسایی جمیله‌ای که در حتی منشور و در اساسنامه بهش اشاره شده به عنوان یک عمل و یک به قول اونوریا اکت یا عمل غیر حقوقی سازمان ملل متحد و کشورها و بازیگران عرصه بین‌الملل. حالا درباره این مفصل صحبت کردیم، الان سوال ما این هست، به نظر حضرت عالی آیا اتفاق افتاده قرار هست نظام حقوقی بین‌المللی رو به سمت تغییر پارادایم ببره، یا همون الگوواره قراره که ما شاهد یک پارادایم جدید باشیم در حوزه بین‌الملل؟
ببینید آقای دکتر، این بسته به اراده نظام بین‌الملل و اینکه وجدان‌های کشورهای دیگر در قبال این جنایاتی که این رژیم داره به وقوع داره انجام میده چگونه باشه. ببینید اخیراً بنیامین نتانیاهو دبیرکل سازمان ملل متحد رو عنصر نامطلوب خطاب کرد و ایشون رو تقریبا جایگاه حقوقی ایشون و خود ایشون رو زیر سوال برد. ببینید ما در یک سال گذشته واکنش چندان مناسبی از کشورها و در مقابل این عملیات ندیدیم، گرچه اون لوایحی که از طریق آفریقا جنوبی و بعد با حمایت ایران به لاهه فرستاده شد و شکایتی که از رژیم صهیونیستی رخ داد یه تحرکاتی رو نشان داد. ذهنها و افکار بیدار در جهان که بدنه جهان هستن این رو میپذیرن و میگن که اسرائیل در حال رقم زدن جنایاتی در غزه هست، در قلب آسیا هست، که واقعا وحشیگری هست و در هیچ اسلوب و قالبی نمی گنج. اما اغلب کشورها و نهادهای بین المللی چون تحت نفوذ این لابی صهیونیستی قرار دارن نمیتونن ابراز وجود و ابراز وجود کنن و این اراده رو از خودشون نشون بدن که در مقابل جنایات این رژیم لایحه‌ای، مصوبه‌ای و یا قطعنامه‌ای صادر کنن و از اون قطعنامه یا لایحه برن دفاع کنن. حتی در شورای امنیت سازمان ملل هم این کشور تحت این رژیم تحت حمایت ایالات متحده قرار داره و اگر اتفاقی بیفته قطعا توسط این کشور وتو میشه و متاسفانه ما در حکومت ها و نشن استیت ها که بازیگران اصلی جهان هستن متاسفانه این اراده دیده نمیشه که بر علیه این رژیم اقدامات مناسب رو انجام بدن، وگرنه این رژیم در همون اوایل کار بمباران هایی که بر علیه غزه انجام میداد و اندازه چندین سلاح هسته‌ای قدرت چندین سلاح هسته‌ای تا الان در غزه بمباران انجام داده، جنایاتش آشکار و واضح و مبرهن هست. گرچه بازم عرض میکنم نفس های بیدار و وجدان های بیدار در دنیا این رو میفهمن و جنبش های دانشجویی در امریکا، تظاهراتی که در چند روز اخیر در کشورهای اروپایی داریم میبینیم و شاهدش هستیم، بیانگر این هست که بدنه دنیا داره به این سمتی که شما میفرمایید حرکت میکنه، ولی لازم هست که کشورها و نشن استیت ها، دولت ملت ها که بازیگران اصلی جهان هستن به این سمت و سو حرکت کنن و امیدواریم که فشارهای بین المللی و فشارهای مردمی بدنه جهان این باعث این واقعه بشه و کشورها و دولت ملت ها هم به این سمت و سو حرکت بشه.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم از همراهیتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون،
موفق باشید.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد، آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 ساله دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبا بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا إزالة سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي
اسمع علي ينجحنا نحو الناس العزلي اي بسمع علي ينجحنا نحو النصر العزلي لله اخي اير جمجمتك وزيد في الارض صبات قدمك وارمي بالبصر اقصى القوم واعلم ان الله من قد نصرك الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيلار حيلار علي
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. یکی از خبرهایی که توی این روزها دست به دست شد بحث اعطای نشان فتح، اون هم نوع درجه یکش، به سردار حاجی زاده فرمانده هوا فضای نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و این رو تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت داریم. میدونیم که تعداد معدودی هستند در کشور که نشان فتح، نشان درجه یک فتح، حالا فرق میکنه یک دو سه، نشان فتح دارن و این نشان نشانی که توسط رهبر انقلاب به رزمندگان نبردهایی با پیروزی چشمگیر داده میشه. نشان درجه یک طلایی، دو نقره‌ای و سه برنزی هست. میهمان ارجمند ما در این بخش سردار رستگار پناه، مسئول محترم مرکز مطالعات و اطلاعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین علیه السلام. سردار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. فقط ما صدای حضرت عالی رو بسیار ضعیف و دور داریم. اگر روی بلندگو هست اسپیکر یا هدفون هست، اگر خارج بفرمایید سپاسگزار میشیم، چون خیلی دور ضعیف صدای شما رو میشنویم. متشکرم، باعث افتخار. سردار، امروز 7 اکتبر هست، سال روز عملیات طوفان الاقصا. با تخصصی که حضرت عالی دارید، بحث اطلاعات امنیت پایدار، میخوایم این رو بپرسیم که این عملیات رو به چه شکل نگاه میکنید؟ آیا میتونیم نقطه عطفی در نوع نگاهمون به اطلاعات و عملیات داشته باشیم؟ آیا قرار هست صفحه جدیدی در کتاب عملیات و اطلاعات نظامی رقم بخوره؟
بله، طبیعتاً خب شرایط پیچیده امروز یک شرایطی بسیار حساسه که دقت در برنامه ریزی و طراحی علیه رژیم صهیونیستی با پیچیدگی خاص خودش باید دنبال بشه. و خوشبختانه ما اطلاعات موثق از ظرفیت‌های موجود رژیم صهیونیستی را در اختیار داریم و بنابر مصلحت و شرایط موجود کشور تحلیلی می‌کنیم که طبیعتاً تحلیلی موشکی یکی از پیچیده‌ترین تحلیلی‌های عملیاتی می‌باشه. خوشبختانه برادر بزرگوارم که دیروز هم مدال فتح گرفتن، آقای حاجی‌زاده، از دانش و تبحر و تدبیر لازم برخوردارن که توانستن در عملیات وعده صادق 2 طراحی دقیقی را بکنن با همکارانشون و اهداف مورد نظر را شناسایی بکنند و با اقدام به موقع و دقیق حدود الان چه که از آن شده 90% از اهداف مورد ثابت قرار گرفت و ضربات مناسبی به رژیم صهیونیستی خورد. در خدمت هم اگر
بله باید. یکی از نکاتی که میشه پرسید، بحث هر عملیاتی طبیعتاً یک سری برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های طبقه‌بندی شده اطلاعاتی داره که این نقشه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها احتیاج به یک عملیات پیچیده اطلاعاتی هست. می‌خوایم درباره نقش اطلاعات عملیات